این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط خوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، وقتی به یه اسباب بازی فکر میکنین، احتمالاً اولین چیزی که یادتون میاد یه اتاق شلوغ یا مثلا پا گذاشتن روی یه تیکه لگو تو تاریکیه.
آره، که واقعاً هم دردناکه.
دقیقاً. ولی تو تحلیل جامعه امروز از مقاله سایت ایرانپدیا قرار این دیدگاه کلاً عوض بشه. ما داریم جشنواره ملی اسباب بازی رو بررسی می‌کنیم و خب راستش این اصلا درباره سرگرم کردن بچه‌ها برای بعد از ظهر ساده نیست.
نه، اصلا نیست.
ما داریم یه تحول خیلی بزرگ و هدفمند صنعتی رو می‌شکافیم.
میدونی خیلی راحته که آدم اسباب بازی‌ها رو فقط یه سری وسیله سرگرمی ساده ببینه، ولی خب اونا در واقع اولین ابزارهای ما برای شناخت دنیا هستن.
درسته، پایه‌ای‌ترین ابزارها.
و چیزی که مقاله ایرانپدیا نشون میده اینه که این جشنواره این قدرت رو درک کرده. اونا ازش برای رشد اقتصادی و فرهنگی استفاده کردن. همه چیز از سال 1394 شروع شد.
تو مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری تهران، درسته؟
آره، دقیقا همونجا.
خب، چیزی که برای من خیلی جالب بود، استراتژی کلیشون بود. یعنی اونا فقط نیومدن یه سالن اجاره کنن و بگن خب همه عروسکاتونو بیارین اینجا.
نه، اصلا برنامه این نبود.
مأموریت اونا سه تا پایه اصلی داشت: حمایت از تولید داخلی، ارتباط دادن فعالای صنعت و ایجاد یه بستر برای نوآوری. راستش بیشتر شبیه یه شتاب دهنده استارتاپی به نظر میرسه تا یه اتاق بازی بزرگ.
کاملا موافقم.
اونا در واقع تولید کننده های محلی و مستقل رو دور هم جمع کردن و بهشون زیر ساخت دادن تا بتونن کارشون رو گسترش بدن و به تولید انبوه برسن.
دقیقا، اون بخش شبکه سازی مکانیسم اصلی اینجاست. ببین قبل از این صنعت خیلی از هم پاشیده بود. یعنی طراحای باهوشی بودن که اصلا نمیدونستن چطور باید برای طرحشون سرمایه پیدا کنن.
چه برسه به این که بخوان پخشش کنن و به دست مشتری برسونن.
100%. جشنواره یه مرکزیت ایجاد کرد که یه طراح محلی میتونست به راحتی طول سالن رو قدم بزنه و ایدش رو به یه سرمایه گذار یا توضیح کننده بزرگ معرفی کنه.
که خب این طبیعتاً ما رو به این سوال میرسونه که اونا دقیقاً داشتن چه چیزی رو توسعه میدادن؟ چون برای رقابت تو بازار باید یه چیز خاص ارائه بدی.
درسته.
و اون تضاد عمدی که تو فضای جشنواره بود خیلی جذابه. مثلا تو دوره سوم اونا یه بخش ویژه برای اسباب بازی‌های بومی و سنتی اضافه کردن.
آره، و کنارش تکنولوژی هم بود.
دقیقاً. اونا رو درست کنار ربات‌های تعقیب خط، کیت‌های آموزشی میکروسکوپ و بازی‌های کامپیوتری گذاشتن. همه زیر یه سقف.
این ترکیب واقعاً هوشمندانه است. یعنی شما داری ریشه‌های عمیق، فرهنگی و داستان‌های اجدادی رو به بچه‌ها میدی، ولی همزمان خب ابزارهای تکنولوژی آینده رو هم میذاری تو دستشون.
یه جورایی دارن فرهنگ رو برای آینده تضمین می‌کنن.
بله، تلاشی برای حفظ فرهنگ بدون اینکه میراث گذشته از بین بره.
من این چشم‌انداز رو میفهمم، ولی راستش بس صادق باشم، اینجور برنامه فرهنگی معمولا رو کاغذ خیلی قشنگن.
آره، میفهمم چی میگی.
ولی تو بازار واقعی کاملا شکست میخورن. بچه ها معمولا همون برندهای پرزرق و برق جهانی رو میخوان که تو صفای نمایش میبینن. آیا این ترکیب واقعا از نظر اقتصادی جواب داد؟
شاید فکر کنی که نه، ولی خب داده ها یه چیز کاملا متفاوتی رو نشون میدن. و این شگفت‌انگیزترین دستاورد این رویداده.
او واقعا؟
آره، اونا تونستن سهم اسباب بازی های تولید داخل رو تو بازار کشور از فقط 10% به حدود 40% برسونن.
صبر کن، من بعد اینجا یکم شک کنم. 30% جهش تو سهم بازار ملی، اونم فقط با یه جشنواره؟
میدونم خیلی عجیب به نظر میرسه.
آخه غیر ممکنه. تو نمیتونی 1/3 کل بازار از قولهای تولید جهانی پس بگیری فقط با اینکه سالی یه بار چند تا غرفه بزنی. واقعا چه میکانیزمی پشت این تغییر بود؟
سوال خیلی خوبیه، چون خود جشنواره در واقع فقط یه محرک بود. با جمع کردن همه زیر یه سقف، اونا تونستن کیفیت تولید رو تو کل این صنعت استاندارد کنن.
آها، پس وقتی کیفیت قابل اعتماد شد، اون گلوگاه توزیع باز شد.
دقیقاً. فروشنده های محلی دیدن خیلی راحت تر و پرسودتره که محصولات داخلی با کیفیت و استاندارد رو بخرن تا اینکه درگیر زنجیره تامین پیچیده و گرون قیمت واردات بشن.
چقدر جالب!
جشنواره در واقع اون بخش غیر رسمی و پراکنده رو سازماندهی کرد و تبدیلش کرد به یه صنعت داخلی یک پارچه و رقابتی. وقتی پدر و مادرها به کیفیت محلی اعتماد کردن، فروشنده ها هم دنبال روی این تقاضا شدن.
پس جشنواره در واقع اون اثبات ایده‌ای بود که تونست کل زنجیره تأمین رو قانع کنه تغییر مسیر بدن. به توضیح کننده ها نشون داد که اسباب بازی های داخلی واقعا سودآورن. این کاملا منطقیه.
دقیقاً همینطوره. واقعیت اقتصادی این بخش رو از درون به بیرون متحول کرد.
خب، حالا این برای شما که دارین الان به ما گوش میدین چه معنی داره؟ این بحث ما رو با یه فکر خیلی عمیق رها میکنه تا بهش فکر کنیم.
بله، جای تأمل داره.
وقتی یه کشور راهی پیدا میکنه که یه صنعت خودکفا بسازه، اونم صنعتی که فرهنگ بومی و باستانی رو با رباتیک مدرن پیوند میزنه، اونا دقیقاً دارن ذهن نسل بعدی حل کننده های مشکلات رو چطوری برنامه ریزی میکنن؟
سوال خیلی مهمیه.
قطعاً چیزیه که دفعه بعد که یه اسباب بازی ساده رو برمیداریم باید بهش فکر کنین. از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.